کار میکنه، بسم کس چشش نکنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در جبر و اختیار بود. سه تا نظریه رو تا حالا با هم بحث کردیم. نظریه اول نظریه جبر، نظریه دوم نظریه فلاسفه بود که هم نظریه قدمای فلاسفه و هم نظر فلاسفه مغرب زمین رو بررسی کردیم. نظریه سوم نظریه تفویض بود. تفویض رو هم جلسه گذشته بحث کردیم. این چهار نظریه رو ادله عقلی و نقلیش رو مردود دانستیم، رد کردیم. بنابراین نوبت میرسد به نظریه چهارم. وقتی در یک مسئله چهار نظریه وجود دارد، سه نظریه مورد نقد قرار گرفته و رد شده است، خود به خود نظریه چهارم دیگه به اثبات میرسه، چون دیگه غیر از این نظریه دیگری باقی نمونده. با این حال نظریه چهارم نظریه ایست که اسمشو میگذاریم الامر بین الامرین، یا به حسب اون چه که در روایات منزلتون بین المنزلتین، یا اسم ساده تر بخواهیم بگذاریم میگیم نظریه امامیه. این نظر نظریست که حد وسط بین جبر و تفویض و توسط ائمه معصومین علیهم السلام اظهار و ابراز شده است و به تبع ائمه معصومین علیهم السلام پیروانشون شیعیان امامی پیروی کرده اند و این نظریه رو اختیار کردند. البته بعد از اینکه این نظریه توسط ائمه معصومین علیهم السلام نقل شد و طرح شد و گفته شد، شیعیان که خب چون دستور امامشون بود و فرمایش امامشون و برای حرف امام حجت قائلند قبول کردند، دیگرانی هم که پیرو مکتب اهل بیت نبودند وقتی این نظریه رو دیدند اونام پذیرفت. یعنی شما مثلا شافعی رو دارید، همین محمد ابن ادریس شافعی امام فرقه شافعیه میگد چون محمد ابن علی باقر العلوم علیه السلام می فرماید لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین یا منزلتون بین المنزلتین، منم همین رو قبول میکنم، شافعی هم هست و دیگر حتی از اهل سنت، اونایی که فکر و اندیشه مستقلی داشتند بعضی پیرو همین نظریه شدند. حتی برخی از دانشمندان مغرب زمین این اندیشه رو پذیرفتند، میگن تنها راه حل همینه. یعنی این در واقع یک معماست، یک عویسه است که ذهن بشر رو از قدیم الایام، داستان جبر داستان جدیدی نیست، از قدیم الایام ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده. شاید یکی از بحث‌های اولیه انسان هاست که آیا جبر است یا اختیار. و بعد این بفرمایید نظریه توسط ائمه معصومین اظهار می شود و اختیار می کنند پیروان مکتب ائمه این نظریه را. این نظریه ببینید، اونایی که قائل به جبر شدند چرا جبری شدند؟ اونا می خواستند توحید افعالی خدا رو درست کنند. می‌خواستن بگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز رو خدا انجام میده، فاعل مطلق در عالم هستی خداوند است. به جهت اینکه توحید افعالی رو به نظر خودشون به حد کمال برسانند، تا در مورد اعمال و رفتار و کردار بشر هم آمدن و قائل شدن که خدا انجام میده. بنابراین انسان ها در اعمالشون مجبور هستند. درست شد؟ پس قائلین به جبر میخواستن تحفظ کنند بر توحید افعالی خداوند و قائل به جبر شدند. نقطه مقابل اونا، اونایی که قائل به تفویض شدن، میخواستن تحفظ کنند بر چی؟ بر عدل الهی و بر ساحت قدس الهی. اینا آمدن گفتن اگر بناس خدا اعمال ما انسانها رو هم خدا دارد انجام میداد، خب خدا کی گناه می کند؟ کی خدا مرتکب فحشا و معصیت می شود؟ کی اراده فحشا و معصیت می کند؟ توجه می فرمایید؟ بنابراین اینا قائل شدند به چی؟ اینا آمدند و خواستند ساحت قدس الهی را تطهیر کنند. به جهت اینکه ساحت قدس الهی رو تطهیر کنند از فحشا و منکرات و اعمال زشت و ناپسند، آمدن قائل به چه شدن؟ قائل به تفویض. و به جهت اثبات عدل الهی، چون اینا گفتن اگه خدا ما رو مجبور می کند و ما اعمال و رفتارمون به جبر الهی است، پس برای چی فردا خدا در روز قیامت خدا میخواد انسانها را عذاب کند؟ عذاب دیگه معنا ندارد. توجه میفرمایید؟ قائلین به تفویض در نقطه مقابل قائلین به جبر خواستن تحفظ کنند بر عدل الهی و تطهیر ساحت قدس الهی از فحشا و منکرات. خیلی خوب، این دوتا نظریه. ائمه معصومین علیهم السلام آمدن راه سوم پیشنهاد کردند. راه سوم نه جبر و نه تفویض، بلکه در میانه جبر و تفویض یه راهی رو اختیار کردند و فرمودند این راه راه سومه. لا جبر و لا تفیز بل امر بین الامرین یا منزلتون بین المنزلتین. با این راه سوم هم توحید افعالی خداوند به حد کمال میرسد، هم ساحت قدس الهی از فحشا و منکرات و معاصی تطهیر می شود، هم تحفظ بر عدل الهی می شود. مگر راه سومی هم می شود تبیین کرد؟ بله. نگاه کنید، اصلا ما بابی داریم در کتابای روایتمون تحت عنوان الامر بین الامرین، یا تحت عنوان نفی جبر و تفویض. تو کافی شریف باب داریم، تو توحید صدوق باب داریم، در بهار الانوار علامه عالی مقدار مجلسی بابی به همین عنوان داریم. یعنی اصلا دسته طائفه زیادی از روایات از طرف معصومین علیهم السلام وارد شده برای اثبات این مطلب که آقا راه منحصر به این دوتا نیست که جبر و تفویض باشد، راه سوم هست. ملاحظه کنید، یه دوتا روایتشو میخونم بعد راه رو توضیح میدم. توحید صدوق صفحه 360 حدیث سوم، باب و نفی الجبر و تفویض. صدوق نقل میکند از شیخش ابن المتوکل، از علی ابن حسین سعدابادی، از احمد ابن ابی عبدالله البرقی، از پدرش، از یونس ابن عبدالرحمن، عن غیر واحد، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام. یعنی این روایتو هم امام باقر فرموده اند هم امام صادق علیهما السلام. و غیر واحد من الاصحابم از این دو امام بزرگوار نقل کرده اند. پس روایتی که از هر دو امام تعداد غیر واحد، یعنی نه یکی، چند نفر از امام ای را نقل کرده اند. قال لا، دو امام بزرگوار فرموده اند ان الله عز و جل ارحم بخلقهی من ان یجبر خلقه علی الذنوب ثم یعذبهم علیها. خدا ارحم است، مهربانتر است به خلق خودش از این که خلق را مجبور کند بر گناهان. جبر اگه باشه یعنی به معاصی هم مجبوری. خدا خلق رو مجبور کند بر گناهان، بعد اینکه مجبورشون کرد گناه کنن، تازه بعد اونم بیاد چیکارشون کند؟ عذابشون کند. بعد بر گناه عذابشون کند. این یعنی چی؟ یعنی جبر نیست. والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. بعد می فرمایند خدا عزیزتر است از این که خدا امری را بخواهد که واقع بشود و اون امر واقع نشود. خب قسمت اول نفی چه بود؟ جبر. قسمت دوم نفی تفویض. قال، خب اینا شنیدن، پس نه جبر شد نه تفویض شد، پس چی چیه؟ فسئلا هل بین الجبر والقدر منزلتون ثالثه، آیا بین نظریه جبر و نظریه قدر، قدر اینجا یعنی تفویض، آیا راه سومی وجود دارد؟ جایگاه و منزله و راه سومی هست؟ قالا نعم، بله راه سومه. راه سوم چیست؟ فرمودن اوسع مما بین السماء والارض، راه سومه، راهش هم خیلی پهناوره، خیلی وسیعه، وسیع‌تر است از بین آسمان‌ها و زمین. اینقدر جادش چیه؟ بفرمایید چند بانده و وسیعه. خیلی خوب، همین یه دونه روایت شما نگاه کنید. تو این روایتی که برای شما خوندم و سندش هم معتبره و سند روایت معتبر بود که براتون خوندم، دو تا قاعده عقلی رو امام اعلام میکنن. قاعده اول رحمانیت خداوند، که رحمانیت خداوند منافات دارد با جبر. حالا میخوان شما جبر رو جبر بلا واسطه بگیرید، میخوان جبر رو جبر مع الواسطه بگیرید، مثل نظریه آقای آخوند، نظریه مرحوم آقازیای عراقی، اینا میشه شبه جبر. یا مثل قضایای طینت که کسی گمان کند طینت قطعی و 100% برای کسی وجود دارد، که از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، اینا میشه جبر دیگه. بنابراین این میشه جبر، اما جبر با واسطه. او جبری هم که اشاعره میگفتن جبر بدون واسطه بود. این یه قاعده. قاعده دوم این که سلطنت الهی رفیع تر و بلندتر از این است که خداوند مقهور بشود. خب، به حیث که بندگان خدا تفویضی داشته باشند، اختیاری داشته باشند که با این اختیار سلطنت الهی رو تحت شعاع خودشون قرار بدهند و در مقابل خدا گردن کشی بخوان بکنند و با طغیان خودشون خدا رو مقهور و لا سمح الله و لا سمع الله خدا را چی؟ ذلیل بکنند. خدا عزیزتر از این است که مقهور کسی بشد. خدا را کسی نمیتواند به ذلت بکشاند، غیر ممکنه. پس چه بوده داستان؟ داستان اینه که خدا خودش اعطاء اختیار کرده به بندگانش، که خواهیم گفت. خب، چرا کسی نمیتواند خدا رو به ذلت بکشاند و مقهور کند؟ لانه عزیز چی؟ مقتدر. خدا عزیز است و مقتدر است. خدای عزیز مقتدر رو کسی نمیتواند که خلاف اراده او انجام بدهد. این یه روایت. یکی دیگه هم براتون بخونم. روایت دوم توحف العقوله. تحف العقول رساله ای دارد ابن شعبه حرانی معاصر با شیخ صدوق، رساله ای دارد در نفی جبر و تفویض و اثبات منزلت سوم و راه سوم. این رساله را از امام هادی علیه السلام نقل می کند، یعنی رساله به قلم امام هادی است. مفصلم هست، من یه تیکه کوچیکشو فقط برای شما می خونم. تمسک می کنند تو این رساله، پس تحف العقول، بله آدرس تحف رو اگر برای شما پیدا کنم، چون رساله مفصله. تحف العقول صفحه 458 تا 475. بفرمایید که 17 صفحه است این رساله. تو این رساله تمسک میکنند به فرمایش جدشون امام صادق. میفرمایند جدم فرموده است لا جبر و لا تفویض ولکن منزلتون بین المنزلتین، جبری نیست تفویضم نیست بلکه راه سومه، یه جایگاهی است بین این دوتا. خب این جایگاه چیه؟ معنی میکنند اینا خصوصیات منزله راه سوم، خصوصیاتش اینه. ببینید و هیه یعنی و این منزلت این خصوصیات رو دارد. خصوصیاتش صحت الخلقه. حالا یه معنای سردستی میکنم برای شما. صحت خلقت یعنی صحت عمومی بدن و روان، یعنی شما هر کاری بخوای انجام بدی، باریکالله، جسم و روحت باید چه باشه؟ سالم باشه. نه با جسم مریض میشه یه کارایی رو انجام داد، نه با روح مریض. روح مریض بدتر است از جسم مریض. ولذا مثلا این روزها میگن افسردگی آورده است و اینا، یعنی روحش دچار مشکل شد. پس این نکته اول تو همه کارهای شما باید در نظر گرفته بشه. و تخلیت و سرب. نکته دوم باز بودن راهه. یعنی چی؟ یعنی کاری رو که میخوای انجام بدهی مانعی در راه نباشه. یه وقتی این مردم میخواستن برن کربلا، راه کربلا بسته بود. توجه میفرمایید؟ خب نمیشد دیگه. تخلیت و سرب یعنی راه باز باشه. راه باز بودن برای کارها یعنی مانعی در مقابل شما نباشه که کارو بتونی انجام بدی. اگه مانع هست خب نمیشه. مطلب سوم میفرماین والمهلت فی الوقت. مطلب سوم زمانه، فرصت زمانی. عمر حضرت نوح که نداره آدم، که توجه میکنه. والمهلت فی الوقت، وقت دو عمرت باید برسه، زمان انجام دادن این کار را داشته باشی. اگه زمانش رو نداری، مهلت زمانیش رو نداری، خب فرصت زمانیش نیست، نمیتونی انجام بدی، طبیعیه. چهارم و زاد مثل راحله. مطلب چهارم مهیا بودن وسائله. مثلا اگه راهی رو میخوای طی کنی، خب باید راهله مرکب داشته باش. مرکب یه وقت حیوانات چهارپا بود، حالا ماشین است و هواپیماست و قطار است و وسایل امروزه، درست شد؟ بنابراین بله، اینا نکته ایست که میبایست مورد چه قرار بگیرد؟ دقت. شما هر کاری میخوای انجام بدی باید وسایل کار رو داشته باش. این راهله‌ای که مثال میزنن چیه؟ مثال زاد توشه، یعنی مهیا بودن وسایل، یعنی امکانات کار رو داشته باشی. اگه امکانات نداری، وسایلش رو نداری، که نمیتونی کار رو انجام بده. وقت مثال میزنن به مرکب، راهله یعنی مرکب. مطلب پنجم بفرماین و سبب المحیج للفاعل على فعله. مطلب پنجم این است که عواملی وجود داشته باشه که فاعل را تحریک کند که این کار را انجام بده. اگه عاملی نیست که فاعل رو تحریک کنه کار رو انجام بده، یعنی چی؟ یعنی او فرد میبینه که من حالا این کار رو بکنم چه خاصیت داره، چه نتیجه ای داره. دیدی بعضی؟ بله. بچه طلبا بهشون میگن درس بخون، میگه آقا حالا درس بخونیم که چی توش. خب وقتی میگه که چی توشه، وقتی نمیفهمه درس خوندن به چه دردی میخورد، کارش نمیشد کرد. نمیشه که زوری حلش داد که درس بخون، که توجه میکنی؟ پس بنابراین این مطلب پنجمه که باید یه عاملی باشه فاعل رو تحریک کنه، برانگیزد که این کار رو انجام بده. اگه میگد که چی توشه، چه خاصیتی داره، من این کار رو انجام بدم، ثم مازا، اگه این حرفا رو میزنه خب تکون نمیخورد دیگه، حرکت نمی کند برای اینکه این کار رو انجام بده. توجه فرمودی؟ اینم یه روایت که امام هادی در تحف العقول نقل میکنند از قول جدشون، توجه میفرمایید؟ و بعد اینا رو هم یکی یکی معنا میکنند. حالا دیگه اگه بخوام معنای حضرت رو برای شما بگم، حالا اجمالش رو بگم طوری نیست. میفرمایند که صحت در خلقت، صحت در خلقت که گفتیم، بعد تخلیت و سرب، میفرمان فهو الذی لیس علیه رقیب یحضر علیه و یمنعه العمل بما امره الله. این که رقیبی نباشه جلوشو بگیره، مانعی نباشه که نگذارد که عمل بکند. بعد مثال میزنن، دیگه مثالشو نگاه کنید. مهلت در وقت، فرصت زمانی داشته باش. مثال میزنن به بزرگترین مثالش، فهو العمر، عمری که الذی یمتع به الانسان، که خدا این رو به انسان داده. خب این نکته اوله، باید فرخ عمرت کفاف بده کار رو تمام کنی. چه بسیار مردمانی که کاری رو شروع کردند اما عمرشون کفاف نداد که کار رو چه کار کنن آقا؟ تمام کنن. چه کارهای خوب و چه کارهای بد. خب پس اینم چهارم از زاد. زاد رو معنا میکنن فمعناه الجده والبلقه التي يستعين بها العبد على ما امره الله به. جده یعنی واجدیت، واجدیت یعنی تمکن، یعنی امکانات، یعنی وسائل، یعنی وسائل رو داشته باشه، امکانات رو داشته باشد که بتواند با این امکانات برسد به آنچه که خدا بهش دستور داده یا آنچه که میخواهد. خب اگه شما خیلی کارا میخوای بکنی اما امکانشو نداری، خب نمیتونی بکنی دیگه. تمام. مطلب بعدی، فسبب المحیج، او عامل تحریک کننده. میفرمان فهو النیه التي هي داعیه الانسان الى جميع الافعال. اول عامل تحریک کننده نیت و قصد ده، من این کار رو باید بکنم، این کار رو باید بکنم، این میشه نیت قصد، یعنی اراده کرده که انجام بدهد. بلغ ما بلغ، میگه من باید این کار رو انجام بدهم. خب وقتی اراده کرد، قصد کرد که انجام بدهد، این عامل، این نیرو، بله، عامل اصلی است، عاملی است که طرف رو، فاعل رو تحریک میکند که کار رو انجام بدهد. میفرمایند اینه منزلت بین المنزلتین، این پنج تا مطلب، اینا باید دست به دست هم بده تو موفق شی کاری را چکار کنی؟ انجام بدهی. خب بسیار، این دو تا روایت برای شما خوندم، تتمه روایاتش طلب شما انشالله بحث میکنیم و روایاتشو میخونیم. حالا امر بین الامرین چه میخواد بگه؟ جبر که نیست، تفویضم نیست، پس چیست؟ برای شما گفتم این نظریه میگه انسان قدرت را، نیرو را از خدا میگیرد. تو تفویضم میگفت از خدا میگیره، تفویضم نمیگفت که نیرو انسان مال خودشه، نه، فرق داره با تفویض. در تفویض میگفت انسان نیروی اولیش رو از خدا میگیره، بعد دیگه ما با خدا کاری نداریم. بلا تشبیه اگه خدا میشد بمیره، ما با خدا دیگه کاری نداشتیم. داستان خدا در نظریه تفویض برای انسانها مثل پدر و مادر بود. پدر و مادر فرزندشون رو درست میکنن، ولی فرزند در بقای خودش پدر و مادر نمیخواد. پدر و مادرم نباشند، فرزند میتوند ادامه بده حیات خودش. در نظریه تفویض داستان نیروی انسان و قدرت انسان مثل بنا و بنا بود. کسانی که تخت جمشید و ساختند هزاران ساله که مرده اند، اما بنای تخت جمشید باقی است. بنابراین نی در نظریه تفویض نیروی اولیه رو انسان از خدا میگیره، بعد از اون دیگه با خدا کاری نداره، خدا خدا حافظ. اگه خدا با انسان خدا حافظی کند، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این تو نظریه تفویض. در نظریه امر بین الامرین نه، نیرو رو شما از خدا میگیرید. چجوری؟ آنن فآنن، آن به آن. یک لحظه اگر خدا به شما نیرو رو ندهد، خلاص. آنن فآنن، یعنی ما اخذ فیض، مدد، نیرو، وجود، هستی، قدرت از خدا می کنیم. آنن فآنن، یک آن اگر خدا به ما نیرو و قدرت ندهد، خلاص، چشم باز دیگه بسته نمیشد، دهان باز دیگه بسته نمیشد، خلاص شد. مثل داستان این لامپ، این لامپ روشنه تا مادامی که برق به او برسد. برق اگر به او نرسید قطع شد، دیگه شما در لامپ روشنایی ندارید، خلاص تمام. پس مدام باید نیرو بهش برسه. برق یه لحظه قطع بشه چراغ خاموش میشه. قصه ما هم همینه. تو منزلتون بین المنزلتین، ما از خدا نیرو میگیریم، لکن نه مثل قصه یه تفویض که فقط نیرو نیروی اولیه است، بعد با خدا خداحافظی میکنی. نه، آنن فآنن داریم اخذ قدرت و نیرو میکنی. یک آن اگر قطع بشه خلاص. یه نکته. پس بنابراین اگر کسی بگد اعمال رو دارد خدا انجام میدهد، انتصاب به خداش درسته. چرا؟ چون نیروش مال خداست. چون نیرو مال خدا. اگه اداره برق به شما بگه ما خانه های شما رو روشن کردیم، درست میگه یا نه؟ درست میگه، چون نیروی اصلی مال اوناست. تا اگه برق نیاد تو خانه شما، تو سیمای شما، شما نمیتونید روشن کنید. پس اعمال ما قابل انتصاب به خداست، به خاطری که تمام نیروش خدا به ما داده. درست شد؟ این نکته. نکته دیگه، تمام اعمال ما به خودمون نسبت داده می شود. چرا؟ به جهت اینکه ما از روی اختیار خودمون داریم این کارها رو انجام می دهیم. انسان در اعمال خودش مجبور نیست، اختیار دارد. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای هر کاری رو شما، هر فعلی رو میتونی انجام بدی، میتونی ندی، تمام شد. هر کاری رو که شما بخوای، این خودش معلوم میشه اختیار داره. و چون اختیار داریم، پس صحیحه که بگم من چنین کردم. درست شد؟ خب پس در داستان امر بین الامرین، اولا چه میشد؟ اولا خدا حذف نمیشد، مثل قصه تفویض. اینجور نیست که اعمال انسانی از دایره قدرت الهی چه بشد؟ خارج بشه، که انسان در مقابل خدا استقلال داشته باشد و خدا مقهور اراده انسان بشد و نعوذ بالله ذلیل انسان بشد. نه، این انسان است که آنن فآنن دارد از خدا مدد میگیرد و کمک میکند. او عزیز مقتدر است و آن به آن دارد به ما نیرو میده. یه آن نیرو نده دیگه هیچ کار نمیتونیم بکنیم. درست شد؟ خب از اون طرف گناهان، معاصی، کارهای زشت و ناپسند ما به ساحت قدس الهی انتصاب داده نمیشد. خودمون کردیم. من گناه کردم، من معصیت کردم، من کار زشت کردم. چرا؟ چون اختیار داشتم. با اختیاری که خدا بهم داد خودم رو آلوده کردم. توجه میکنی؟ خب از اون طرف تحفظ میشد بر توحید افعالی خدا. توحید افعالی خدا، همه چیز در عالم هستی، همه افعال به خدا نسبت داده میشد. حتی اعمال ما قابل انتصاب به خداست. چرا؟ چون نیروش مال خداست. پس ببینید هم تحفظ میشد بر توحید افعالی، هم تحفظ میشد بر این که اعمال زشت ما به خدا نسبت داده نشه، ساحت قدس الهی آلوده نشه به اعمال زشت و گناهان، هم تحفظ میشد بر عدل الهی. خب دیگه وقتی من کاری رو از روی اختیار کردم، خدا میتونه مرا عقابم کنه، بگه چرا این کار رو کردی؟ تو اختیار داشتی، میتونستی این کار رو نکنی، عقابم درست میشد. توجه میفرمایید؟ پس با این نظریه هم توحید افعالی محفوظ میماند، هم ساحت قدس الهی از گناه و معصیت و ناپسند و زشتی مسون میماند، هم عدل الهی تصحیح میشد، عقاب ناروا شمرده نمیشد. توجه میکنید؟ با این نظریه تمام این امور سر جای خودش قرار میگیرد و اختیار انسانم ثابت میشه که تو مختاری ای انسان، اختیار داری که چه کار کنی. ببینید اختیار با تفویض فرق داره. با تفویض یعنی من دیگه کاری ندارم با او. توجه میکنید؟ اختیار با تفویض با هم تفاوت داره، اینا رو یکی نگیرید. خدا رحمت کند مرحوم علامه محمد تقی جعفری رو. مرحوم آقای جعفری تقریرات مرحوم آیت الله خویی رو در مسئله جبر و اختیار نگارش کردن. بسیار آنچه که اینجا تو مسئله جبر و اختیار برای شما گفتیم از تقریر این مرحوم بود، از درسای مرحوم آیت الله خویی. بسیاری که از برای شما اینجا گفتیم از تقریرات ایشون بود. رساله استهد اونان الامر بین الامرین، تألیف مرحوم آقای جعفری است، تقریر آیت دروس آیت الله خویی، زمان خود آقای خویی هم چاپ شد. تو این بفرمایید که موسوعة الامام الخویی هم جلد 49 قرار گرفته و در جلد 49 آثار آیت الله خویی هم نشر شد. ایشون خودش یک کتاب جبر و اختیار داره به زبان فارسی مستقل. تو کتاب جبر و اختیار خودش به زبان فارسی اونجا میگه ما اگر بخواهیم مثال بزنیم برای این امر بین الامرین و المنزلت و بین المنزلتین، مرحوم آقای جعفری میگه بهترین مثالی که من تا حالا تو عمرم برای این شنیده ام مثالی است که استاد ما آیت الله خویی در مجلس درس گفت و در همین رساله الامر بین الامرین ایشون ثبتش کرد. وقت اینقدر این مثال برای ایشون زیبا آمده و مطابق با واقع آمده که دوباره تو کتاب فارسیشم که مال خودشه این مثال را با انتساب به استادش تکرار میکند. اگه یادتون باشه مثال رو برای شما قبلا ما اینجا گفتیم. مثال چه بود؟ تکرار میکنم، برای اینکه این مثال حالا که توضیح دادیم الام بین الامرین چیست، مثالش هم بزنیم روشن‌تر بشه. مرحوم آیت الله خویی اینجور مثال میزنن، میفرمایند فرض کنید یک کسی را، یه انسانی را که فلج هیچ حرکتی نمیتوند، دستگاهی در بدن او تعبیه کردن که این دستگاه را پزشک باید به یک ولتاژ مشخصی برق وصل بکند، این دستگاه اگر به برق وصل شد او قادر بر حرکت، چون فلج دیگه، تا او دستگاه روشن نشه و و پزشک او رو با ولتاژ مخصوص برق اتصال نده، این نمیتونه هیچ حرکتی انجام بده. خب اون وقت الان میاد پزشک سیم دستگاه او رو به برق اتصال میده، دستگاهش رو روشن میکنه. دستگاه رو که روشن کرد، او دیگه میتونه کار کنه، میتونه یه اعمالی رو، بدنش حرکت داره، حرکت میکنه، یه کارهایی رو میتونه انجام بده. خب او وقت ایشون میفرماین اعمال ما انسانها و نیروی الهی که خدا به ما داده یه همچین مثالی داره. نیروی خدا داد مثل این دستگاه که به سیم برق متصل باید بشه. اگه اتصالش ندید کار نمی کنه. یعنی یه آن اگه از تو پریز برق بکشه دکتر بیرون، این بنده خدا همون جایی که هست خوشش، هیچ تکون دیگه نمیتونه بخوره، فلجه دیگه. آن به آن باید نیرو از طرف این دستگاه و برق به او برسه تا بدنش حرکت کنه. درست شد؟ پس بنابراین شما میتوانید که اعمالی رو که او انجام میدهد به دکترم نسبت بدید که برقش رو وصل کرده، دستگاه رو کار گذاشته و اتصال برق رو وصل کرده و روشن می کند، می تونید اعمال این بنده خدا رو به اونم نسبت بده. از اون طرف اعمال رو این خودش با اختیار خودش انجام میده. پزشک و دکتر که اتصال و نیرو رو به او دارد می رسوند، نمی گه بهش چی کار کن، خودش بلند می شد و با اختیار خودش هر کاری رو که می خواد چه می کند؟ انجام میده. توجه کردی؟ این یه مثال. شما اون انسان فالج را، فلج را بگیرید من و خودتون. چرا؟ چون تا نیروی الهی نباشد ما فالج هم نیستیم، مرده ایم، نه اینکه فلج میشیم، اصلا میمیریم. اگر قدرت خدا نباشد، نیروی خدا، حیات آن به آن به ما افاضه نشد، میمیریم اصلا، نه فقط فلج میشیم. خیلی خوب، پس نیرو، قدرت، حیات، تمام وجود آنن به آن، ثانیه به ثانیه و اقل از ثانیه به ثانیه از ناحیه خدا دارد به ما افاضه میشه. پس ما داریم از خدا همه رو میگیریم. این مثل داستان او دکتر رو، اون دستگاهی که در بدن کسی که فلج نصب شده و اتصالش به برق. از اون طرف وقتی این سیم وصل شد به برق، دستگاه روشن شد، دیگه این میتوند کار انجام بده، دیگه هر کاری خواست میکنه. توجه کردیم؟ مام خدا نیرو رو به ما آن به آن دارد میدهد. آن به آن که داریم نیرو رو از خدا میگیریم، اختیار داریم هر کاری بخوام خودمون انجام میدهیم. میخوام با این نیروی خدا داد طاعت خدا کنیم، کمک به خلق خدا کنیم که عیال الله هند، میتونیم. میخواییم هم شر بپا کنیم، بار رو گرده مردم باشیم، خلق رو اذیت کنیم، عصیان خالق کنیم، اینم میتونیم. نیرو رو خدا داده، گفته هم به ما چی کار بکن توسط کتابهای آسمانی و پیامبرانش، اما اختیار داده. میخوایی انجام بده؟ نمیخوایی نده. انجام دادی ثواب، ندادی عقاب. توجه کردی؟ این مثال آیت الله خویی. خب این مثال رو ببینید، به قدری مثال زیباست که مرحوم آقای جعفری میگه من هنوز یادمه، این بهترین مثالی است که من شنیدم. البته آیت الله خویی یه مثال دومم میزنند او مثال دوم رو ذکرش نمی کنه مرحوم آقای جعفری تو کتاب فارسی جبر و اختیارش. حالا مثال دوم آیت الله خویی هم بگم، با اینکه قبلا هم گفتیم و دیگه بحث امروز رو تمام کنیم. مثال دوم مرحوم آیت الله خویی این بود، میگفتن اگر یک دو تا ظرف باشه، دو تا پارچه، داخل این دو تا پارچ دو تا مایعه، یک مایه شیر است و عسل، یه مایه دیگه سمه، دو تا پارچه جدا گذاشتن این را روزا که خونه ها تاخچه بلند داشت، تو تاخچه بلند، شما که یادتون نیست تاخچه بلند ها، یا یادتونه تو یک ارتفاعی گذاشتن، حالا باید به این بچه های امرو باید بگی تو دکور اون بالا گذاشتن تا بفهمه، الا تاخچه بلنده که نمیفهمه چی چیه. گذاشتنش اونجا، پدری این دوتا مایه رو اونجا گذاشته، به فرزندش که خوابه صداش میزنه، میگه پسر جون پاشو، بچه را بلندش میکند، چون بچه که دستش نمیرسه به اون بالای دکور یا اون بالای تاخچه بلند، بچه رو بلند میکند، میگه پسر جون این سمه، ای رو نخور، اون بغلیش شیر و عسل بخور. توجه کردی؟ بچه رو بلندش میکند، میگه یالا وردار بخور. بچه نادان به جای اینکه شیر و عسل رو بخورد چه رو میخورد؟ سم رو میخورد و هلاک میشد. خب آقای خویی این مثالم میزنن، میگن سم رو بچه به اختیار خودش خورد یا نه؟ بله، باباش بهش گفت این سمه، گفت اون یکیو بخور، او شیر و عسله، برای حالت اون خوبه، اونو بخور، و این سمه، هلاک میشه اگه کسی بخورن. با این حال بچه به سوء اختیار خودش ظرف سم رو برداشت و خورد. خب پس بنابراین بچه در خوردن سم اختیار داشت، سم خورد و مرد. و این رو صحیح شما نسبت بدید به پدر بچه؟ خب بگین آقا تو خودت بچه رو بلند کردی، اگه تو بچه رو بلند نکرده بودی که دستش نمی رسید ظرف سم رو وردارد بخوره. توجه می فرمایید؟ یعنی قدرت اینجا شما توی مثال بچه رو بگیرید، ما انسان ها ظرف سم و شیر و عسل هم بگیرید، طاعت خدا و معصیت خدا، بچه هم ما انسان ها بلا تشبیه پدری هم که بلند می کند بچه را و میگه این وریه سم، این وریه شیر و عسل، اونو بخور، اون پدر را هم بلا تشبیه بگیرید کی؟ خدا. یعنی اگه میخواد تا دستش رو دراز کند به طرف ظرف، به بابایه ولش کنه از اون بالا، میفته دیگه، دیگه نمیتونه او ظرف رو بردارد. قدرت برداشتن ظرف رو از کی گرفته؟ از این پدرش گرفته. پدره اگه بلندش نکرده بود که دستش نمیرسید به تاخچه بلند و به بالای دکور ظرف رو برداره. پس نیرو از طرف پدره، بلا تشبیه تو مثال ما از طرف خدا. خب اما بچه با اختیار خودش میتونه ظرف شیر و عسل رو برداره بخوره، بیماریش هم خوب میشد، گلوش درد میکرد خوب میشد. خب اما ظرف شیر و عسل رو بر نداشت، به سوء اختیارش سم رو برداشت. ما هم انسان ها به سوء اختیارمون به جای این که بریم دنبال طاعت خدا، آنچه که خدا گفته انجام بدید، میریم دنبال معاصی الله به سوء اختیار خودمون. این دو تا مثال. پس دو تا روایت برای شما خوندیم امروز در باب منزلتون بین المنزلتین و الامر بین الامرین. نظریه رو توضیح دادید، گفتیم در این نظریه هم جمع میشد بین توحید افعالی، هم جمع میشد بین تنزیه ساحت قدس الهی، هم جمع میشد بین عدل الهی، و دو تا مثال هم خدمت شما عرض کردیم. جلسه بعد انشاءالله آیاتی رو، آیات قرآن که دلالت میکند بر اختیار انسانها، و بعد روایات باب را با هم یه مروری میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.